بله.
وظیفه‌ای
از نظر حقوق و مزایا قضات بیشترین حقوق و مزایا در سطح کشور دارن، حتی از هیئت علمی بالاتره. تا سال 74 اون بحث‌های تخصصیه، شما کافیه یک ابلاغ قضایی یا یک لیسانس رو بگیرید با 30 سال خدمت، یه استاد پایه 20 با دکترا رو بگیرید. آنجایی که قابل تقدیر از وظیفه داریم تقدیرم که جای تقدیرم دارد، ولی آنجایی که کمکاری داره قوه قضاییه، قوه قضاییه یکی از دستگاهایی است که جناب رئیسم، چون من مستقیم این بزرگوار رو می‌شناسم، یه فرد پاک، ولی این به این خودشان باهره اشاره کنه. شما الان برو تو دستگاه قضایی، برو ببین ساعت کار چند شروع میشه چند تموم میشه، برو دستگاه دیگه ببین چه خبره. کمکاری مشهوده. اینی که حاج آقا فرمودن آقا اونجا 50% ناراضی، نه، ناراضیتی از این نیست که من چون محکوم شدم، میگه من ناراضی از این هستم که رفتار تبعیض‌آمیز بیان کرد قاضی ساعت 10 میاد سر کارش، 9 میاد سر کافی، اعتراض کنی نابود شدی. میگه من از حکم غیر عادلانه ناراضی هستم، من از اطاله دادرسی ناراضی هستم، قرار وثیقه میزنه همون آن معرفی میکنه به زندان. در صورت خود جناب آقای رئیسی تو رسانه اعلام کرد بابا صبر کنی، اینهاست نارد. شاید یه قسمتی از این باشه که متهم محکوم شد، ولی
در راه اجرای عدالت این مشکلات که فرمودید هست،
اینها یعنی نارضایتی از اینه. بحث قانون هم ببین یک بهانه شده، ما هر جا میریم میگیم آقا چرا کار نمیکنی، میگه قانون دستمون بسته. ما حرفمون اینه قانون نوشته بشر است. اینم به اشتباه میگن قانونگذار حکیم از قانونگذار، که حکیم نیست، که حکیم فقط خداوند متعاله. اگر حکیم باشه قانون که اصلاح نمیکنن که. پس این قوانین نیاز به اصلاح داره، ناقصه. ما حرفمون اینه با همین قوانین ناقص اگر خوب کار کنید مشکلات این نیست، اینو ما میگیم. ولی بعد خیلی قوانین بعد اصلاح بشه و تنقیح بشه و اونم مشکلی نیست. موضوع بعد وقتی ما صحبت از پیشگیری از فساد میکنیم، ببین میگه پیشگیری از فساد نه پیشگیری از فاسد،
درست باشه
پیشگیری فساد. قوه قضاییه باید که هیچ چی رصد کرده قوه قضاییه، آقا وظیفه شما در پیشگیری از مفاسد به ما توضیح بده که مثلا سال گذشته فساد چند درجه بوده، آیا کاهش یافته یا افزایش یافته. هیچ مرجعی نیست و پاسخگو هم نیست. یکی از دلایلی که فساد هست پاسخگو نبودن بوده. ببین پاسخگو به معنای اینه که مسئولیت پذیر، نه که پاسخگو بیاد مثلا یه حرفی یه طرفه بزنه بگه پاسخ من. امروز یکی از مشکلات و معضلاتی که در رابطه با فساد ما داریم در سه قوه،
تو محمدی در صحبتشون اشاره کردن که خب اشکالاتی در خود قوه قضاییه وجود داره، اون بحث اطاله دادرسی، بحث این که شما فرمودید که 50% ممکن است کسایی که مراجعه میکنن به دادگاه ناراضی باشن. جناب دکتر محمدی معتقد بودن که این نارضایتی ممکنه از برخوردهایی که در واقع و رفتارهایی که کارکنان در واقع سیستم دارن با مردم باشه، یا اینکه اون حکمی که صادر کردن قابل بحث باشه. خب من تقاضا میکنم در خصوص اینکه واقعا ظرف این مدت قوه قضاییه در خصوص اجرای عدالت، به خصوص در داخل خود قوه، یعنی در خصوص ارائه احکامی که در واقع پیرامون موارد مختلفی که بهش مبتلا بوده، چه دستاوردهایی داشته و اساسا با چه چالش‌هایی مواجه بوده؟
ببینین بله، من با کسب اجازه کارشناس محترم، چون آقای دکتر محمدی یه نکته فرمودن که فکر می‌کنم خروج از موضوع بحث جلسه در واقع و کارشناسی ما که بحث دستاوردها در مبارزه با فساد. ببینین فساد ممکنه باشه اینکه یه قاضی دیر سر کار بیاد، بله قطعا یه فساده و باید باش برخورد بشه در هر کجا که باشه، اما من فکر میکنم که در واقع جلای دکتر محمدی با حفظ احترامی بهشون، اینجا ما نیومدیم کیفرخواست علیه قوه قضایی صادر بکنیم. ببینید خدمتتون عرض کنم
نه
مثلا
نه
ببینید بس نه
علی من داره چه فخاصه
نه نه بس حقوق اجازه بدین نه نه
نه چه بس کیفیت
نه ببینید ما نیومدیم که بگیم که آقا قاضی چقدر میگیره چه کی میاد سر کار. ببینید قاضی امروز شما بس بذارید من آماری از کدام، من درون قوه‌ام شما از بیرون از قوه. متأسفانه امروز یه وضعی است که از بیرون میان وارد قوه قضاییه میشن به همه به شکل متهم نگاه میکنن، اینطور نیست. ببین حقوق فرمایید شما هم درسته هم درسته
هر چیزی بفرمایید
درسته نسبت به این که بله فرمایید شما ممکوزاتی که 45 سال در دیوان عالی کشور 50 سال در دیوان عالی کشور کار میکنن حقوقی بالاتر از اعضای هیئت علمی دارن فرمایش حضرت عالی درسته قبوله اما قاضی داریم که کارمند ازش بیشتر حقوق میگیره ما اون قاضی
نه داریم
ببینید قاضی ما
حاضرم مستاقی هر کارمندی
احکامو بسن
ببین الان اینجا دو قاضی نشسته تو نیست آقا برادر
آقا من که دارم
من حاضرم احکامو بذارید ابلاغ ریالی خودم متعصب که شما بگید بذارم ابلاغ ریالی خیلی
آقای محمدی اتفاقا قوه قضاییه حاضر نشد در اجرای ماده 29 قانون برنامه شمسی دریافتیاش اعلام کنه
یعنی خلاف
قانون اجازه بدید دکتر محمدی نوبت اجازه بدید به صحبت کنم من میگم فرمایش جناب عالی هم درسته بله قاضی که 45 سال کار میکنه
اصلا 45 سال من نمیگم
اما ببینین شما کار یه قاضی رو با کار اعضای هیئت علمی محترم عزیز اصلا حجم کارشون قابل قیاس نیست آقای دکتر محمدی بنده در این ما به هر قاضی 200 پرونده ارجاع دادن میدونین 200 پرونده مهمی که اگر حجمش رو بگم شما 4 تاشو اگر واقعا رسیدگی کنی از شغلتون انصراف میدی این قاضی رو میتونیم ما بگیم حجم کارش بله ایشون اگر دیر بیاد باش برخورد بشه اما این قاضی که 200 پرونده در ما رسیدگی کرده شما با یک در واقع معلم من معلم بنده خودم بس کن یه معلم ما نمیتونیم اینجوری در واقع بس آقای دکتر محمدی ببین من فکر میکنم شما از بس خارج شدید
ببین شما مثل ناقصه یعنی ما از جز داریم به کلیس یک مستاق رو میگیریم
حالا بله
شما دیوان کشو بری ساعت کارش
آیه بحث ما این نیست
شما من فرد میگم من میگم شما دیوانه کشور تشریف ببرید ساعت کارش
من
ببینید آقای دکتر محمدی عزیز ما وقتی بحث از در واقع اجرای عدالت میکنیم در جامعه اسلامی بعد از 41 سال از پیروزی انقلاب داریم میتری یا بحث مبارزه با فساد داریم میکنیم که علمدار اون و پرچمدار اون قوه قضاییه است نمیخوایم به صورت موردی
برسه.
که مثلا کارهای با ارزشی که قوه قضاییه کرده رو زیر سوال ببریم این مواردی که شما دارید میگید در همه جا و همه سطوح حاکمیت این کشور پدیدار هست
آیا استاد دانشگاه دیر سر کلاس
اجازه بدید من توضیح میدم آقای احتشامی اجازه بدید ولی ما اون بحثی که داریم بحث روندیه آیا این که در واقع ما داریم میگیم که و فلان قاضی میگه من ناهارمو یا شاممو یا صبحونمو با تو خونم میخورم این روند در قوه قضاییه یا اینکه نه حالا یک نفر یا دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر یا ده نفر در قوه قضاییه اینجوری هستن ما اینو تضمین بدیم به کل قضاتمون به کل رؤسای دادگستری هامون به کل پاسپورتامون این فکر نمی کنم اینطور باشه این یک دوم از اون خب ما داریم میگیم که آقا در راه مبارزه با فساد و اجرای عدالت قطعا قوه قضاییه با یه چالش‌های مواجهه اون چالش‌ها رو بیان بکنیم حالا داریم چالش‌ها رو بیان می‌کنیم میتونیم یکی از این چالش‌ها رو میگیم افراد در واقع نالایق افرادی که واقعا انگیزه خدمت به مردم رو ندارن در جامعه اسلامی بله این به عنوان چالش ها میتونه مطرح بشه ولی من خواهش میکنم به هر حال ببینید مردم ما اینجا دارن ما نمیخوایم مردم رو ناامید بکنیم ببینید یه امر کاملا بدیهی هستش این رو خود رئیس محترم قوه قضاییه از آیت الله رئیسی به این امر کاملا واقف هستش و شمشیر رو هم کشیده علیه قضاتی که تو قوه قضاییه واقعا اینا حالا نگیم فاسد نالایق یعنی بی انگیزه حتی علیه اونا هم کشیده فاسد که دیگه جای خود داره بعدم بحث مبارزه با فساد همونطور که حضرت عالی فرمودید تا در واقع مبارزه با فاسد این دو مقوله کاملا جدا از همه ما الان بحث مبارزه با فساده ببینید الان وقتی که مبارزه با فساد داره تو قوه قضاییه اینجوری داره شکل میگیره خب یه قوه اگر قوه مجریه کمکش نکنه اگر مجلس به کمکش نیاد طبیعتاً به تنهایی این دست صدا نداره الان شما نگاه بکنید همین قوانین یا امضاهای طلایی که در قوه مجریه هستش این چقدر داره کمک میکنه به ایجاد فساد و ترویج فساد اداری مالی رانتی تو جامعه ما حالا این پرونده میشه میره پیش قوه قضاییه یه دفعه آجاقا فرمودن برای یه قاضی 200 تا پرونده باید بدن خب دیگه چه حجمی رو این قوه میتونه در واقع تحمل بکنه باید اونها هم کمک بکنن باید قوانین و در واقع مقرراتی که میخوان اجرا بکنن در راه اعطای امتیازات مختلف مالی اداری نمیدونم صنعتی هرچی تجاری اینا دیگه اونها هم باید کمک بکنن که حجم یا پیشگیری بکنن که حجم این پرونده ها کم شه به خصوص در زمینه مباحث بانکی ما الان بسیاری از پرونده هامون همین موضوعات
هست من خواهش من این بود خدمت دکتر محمدی که عزیز من هستن منظورم این بود که ببینین اینها مصادیق جزئی از فساده. من خودم منکر نیستیم قاضی بی‌نظم داریم، اما قاضی داریم تا ده شب توی والله داره کار میکنه، قاضی داریم تا ده شب والله کار میکنه. بله مصادیقی میفرمایید ما قبول داریم، عنوان مصادیق جزئی که باید باش برخورد بشه. ولی الان در منظور من این است که در این برنامه چون ما یه بحث دستاوردها رو داریم، نباید بحث جوری جزئی بشه که شنونده های عزیز ما اینها براشون گنده بشه و
خودتون فرمودی وقتی میگم میگه آقا ما مشکل بودجه داریم، اینجور میگم خودتون میگید
اینجوری نیست. عرض میکنم ببینید مثلا ببینید عذر میخوام، من خودم با شما موافقم. من یه بخش مدیریتی در قوه به قاضی گیر میدم، میگم تو چرا امروز ساعت 9 اومدی؟ میگه آقای قاضی شما خبر داری که من دیشب تا 2 شب داشتم پرونده داشتم رسیدگی میکردم؟
جزء به کل که نباید ما بکنیم که
آقای احتشام اینو، منم همین صحبت رو کردم.
من یه خواهشی دارم
خدمت آقای دکتر محمدی، همین چیزا رو من گفتم اگر بنا باشه. نه ببینید
اگه این مسئله بیان بشه ما باید جواب بدیم، یا اینکه اصلا بیان نشه.
خب خودت مطرح کردی ما حقوقو میکنیم، گفتم اینجوری نیست.
ما حقوقو نگفتیم، گفتیم بودجه. ما گفتیم بودجه امروز قوه قضاییه ساخت زندان مشکل داره.
خب این تبدیل به روند نشه. ببین بله تو هر دستگاهی تو هر سیستمی آدم فاسد هست، اصلا بحث ما مبارزه با فاسد نیست، بحث ما مبارزه با فساده. ما وقتی مبارزه با فساد میکنیم یکی دوتا معلول مهم نیست برامون، ما دنبال راهکاریم. ما خواهیم دین قوه قضاییه چی کار کرده، چی کار میخواد بکنه؟ جواب بده. خوبه اتفاقا اینجوری دفاع از مظلومیت قضا
بیشتر میدم.
بله متشکرم. من ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر محمدی اجازه بدید عرض کنم که فکر میکنم از موضوع برنامه اگر خارج نشیم و اون مسائل اساسی دستاوردهای مبارزه با فساد رو پیگیری کنیم مفیدتره. اما اگه اجازه بدید من عرض کنم که بله فرمایش آقای دکتر محمدی، بله ما قاضی داریم با حقوق بالاتر از هیئت علمی قضات محترم دیوان عالی کشور، اما قاضی هم داریم با 3,500,000 داره حقوق میگیره. میخوای ابلاغ های اینها رو هم اصلا مستند ارائه بکنیم؟ این بس اصلا بس مشکل ما نیست. یا ساعت کار کشور فرمودن اگه قاضی بی‌نظمی کنه واقعا باش باید برخورد بشه. مقامات نظارتی امروز به الحمدلله خیلی خودشون شدید به این موضوع حساسن. ما این موضوعات رو نمنکریم و نم چالشی الان این رو موضوع بحث ماست. بذار بدیم ما بریم روی بحث واقعا دستاوردها.
آره بله اینو میپذیریم.
اگر در بی‌نظمی در کار قاضی باشه ما هم با شما موافقیم، باید برخورد باشه. اگر خدمتتون عرض کنم رشوه‌ای خدای نکرده در هر سازمانی باشه باید باش برخورد بشه. اما بحث رو اجازه بدیم بریم روی مصادیق مهم و کلانی که در حد وسع برنامه است که الان در واقع در بحث فساد قوه قضاییه در درون قوه. خب به همدرا شما میدونین که الان با تشریف فرمایی ریاست محترم قوه قضاییه تحول ایجاد شده در درون قوه، نظارت ها شدید شده، برخورد شده، هیچ سازمانی نمیاد سر به صلاحیت نیروی انتظامی این کارو میکنه. خدمتتون عرض کنم سیستم بانکی میکنه، جاهایی قوه قضاییه با این همه قضات پاک دستی و کارمندانی که داره اما میاد اعلام هم میکنه بله ما هم موافقیم اتفاقا باید برخورد بشه. اما اجازه بدیم بیاین روی بقیه مصادیق فساد که ما رو امروز گرفتار کرده. مثلا ببینید امروز کلاهبرداری ها زیاده، برمیگردیم بر اینکه چرا این فساد کلاهبرداری که دامان همه مردم تو اجتماع گرفته و برای ما پرونده های 16 میلیون پرونده 15 میلیون پرونده درست کرده بخش مهمی کلاهبرداریه. ببینید علتش چیه؟ میریم ببینید قوانین سند عادیه، این سند عادی معاملات عادی وقتی ما به قانون سب بها نمیدیم به ماده 23 قانون سب. یا ببینید الان بیشترین جای دکتر محمدی بیشترین پرونده هایی که از اون آماری که عرض کردم که ماهی 200 پرونده در مجتمع حقوقی رسمی میشه، اولین پرونده هاش مسائل بانکیه، یعنی چک های برگشتی سفته. چرا سیستم بانکی ما پاسخگو نیست؟ ببین تو دمام شما یه آمار خوبی دادین از شاخص های فساد در دنیا، البته من حرف دارم راجع به اون نقد دارم، ولی خدمتتون عرض کنم همین دنیا ببینید سیستم بانکی چجوریه. بانک ها ضامن پرداخت پول هستن، اما در کشور ما سیستم بانکی مثل نقل و نوا چک میده اما هیچ گونه مسئولیتی راجع به پرداخت چک نداره. باید من عرض میکنم باید قانون، این که عرض میکنی قانون باید اصلاح بشه، باید اصلاح بشه سیستم بانکی در قانون چک مسئول پرداخت چک باشه تا بعد به من به اندازه اعتبارم چک بده. به جناب عالی به اندازه اعتبارتون بده. یا توی موضوع خدمتتون عرض کنم که قانون 22 شما این همین قانون دل ما قانون خوبم دارین، قوانینی هستن که بعدن اجرا میشن، اما متاسفانه ما ایرانی ها قوانین رو دور میزنیم. من مصادیق اگر عرض بکنم واقعا خیلی وحشتناکه. همین ماده 22 قانون صد اگر اجرا بشه واقعا خیلی از مشکلات ما در حوزه فساد در اراضی میخوابه، در حوزه چک اون مشکلات میخوابه، در حوزه مسائل مختلفی که اینها واقعا فساد ایجاد کرده. و امروز قوه قضاییه ما نه، که قوه قضاییه تمام دنیا رو اگر جمع کنیم و در ایران مستقر بکنیم، بعضی از این زمینه ها رو و بعضی اتفاقا فرهنگ سازی ها رو همش قوه قضاییه یک ضلع پازل مثلثه. خیلی چیزها زنجیره هست، اینا رو با هم اگر حل نکنیم حل نمیشه. ما در واقع فکر میکنم که باید واقعا این بخش رو خیلی تخصصی ارزیابی بکنیم و به هر حال این مصادیق رو به همین بخش خصوصی سازی که من عرض کردم واقعا درش گریه ها باید کرد. آیا قوه قضاییه مقصره؟ آیا قضات مقصرن؟ آیا واگذاری هایی که با ثمن بخش کارشناسی ها زمین های دولتی به شرکت های دولتی واگذار شده قوه قضاییه و قضات مقصرن؟ اینها مصادیق فسادی است که امروز ما رو در مثل یه دریایی داره غرق میکنه. من خدمتتون عرض کنم که در این حوزه فکر میکنم حالا اگر کارشناسان عزیز بخوان بس رو ادامه بدم و شنوندگان هم یک نتیجه بگیرن، امروز به جاهای خوبی میرین. یعنی امروز مردم شما برین آمار گرفتین، مراکز ارزیابی، همون آماری که عزیز علی اشاره کردین، امروز مراکز نظرسنجی بالاترین وضعیت رضایتمندی رو تو این ماهای اخیر از قوه قضاییه دارن. چرا؟ به خاطر روی کردی که حضرت آیت الله رئیسی و در واقع تیم مدیریت جدید رفتن، هم اصلاح در درون که خیلی سازمان ها باید این کار رو بکنن، هم در بیرون امروز روی کرد خوبی شده. حرف ما اینه عزیزان من که باید دولت همکاری بکنه. شما میفرمایید در قوه قضاییه مثلا اعتبار کم نیست. خدمتتون عرض بکنم که خیلی از سازمان‌های اعتبارات است. دانشگاه کم اعتبار میگیره، وزارت خونه، اما امروز من بیان فردا شما بیان در یه مجموعه شما رو ببرم ببینید که چند شعبه بلات صدی دارین، که مردم میان میگن آقا به ما چی که شعبه بلات صدی دارین، به ما چه ربطی داره که شما قاضی ندارین؟ آیا قاضی رو باید قوه قضاییه تامین کنه؟ قاضی رو باید دولت بده به ما؟ کارمند نداریم، الان 10 تا پست ما خالی است، مردم میگن کارمند به ما چه؟ تو کارمند رو باید کی تامین کنه؟ دولت باید تامین بکنه. منظور ما این است که مشکلاتی این سوالاتی
که مردم دارن واقعا. خب متشکرم. ما باستی امروز از محضر جناب آقای احتشامی نیا هم به عنوان یکی از قضات جوان در واقع کشورمون هم بیشتر استفاده بکنیم و حمایت بکنیم واقعا افرادی مثل حضرت عالی رو. آقای احتشامی نیا، عرضم حضورتون که بحث چالش‌های قوه قضاییه در مورد مرزی با فساده، بحث این استش که قوه قضاییه ظرف 41 سال گذشته در این خصوص چه دستاوردهایی رو در خصوص امر اجرای عدالت در جامعه به دست آورده. حضرت عالی نکاتی رو گفتید، حاج آقا و جناب آقای دکتر محمدی به هر حال مواردی رو اشاره کردن. ببینید الان همین که حاج آقا فرمود، الان مثلا ماهی 200 پرونده بایستی مثلا به یک قاضی داده بشه، شاید حجم زیاد پرونده باعث بشه که اطاله دادرسی هم طولانی بشه. خب تو این میون مردم صداشون در میاد، در این را این به عنوان یه چالشه و صدها چالش دیگه ممکنه در قوه قضاییه در امر مرزی و فساد وجود داشته باشه. من میخوام بدونم حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال جوان هم هستید، نظرتون چیه؟ یعنی واقعا قوه قضاییه رو پیش بینی حضرت عالی برای آینده چگونه میبینید؟ یعنی چه دستاوردهایی رو براش متصور هستید در آینده؟ فکر میکنید که این اقدامات رخ بده قوه قضاییه ما از نظر استاندارد رتبه و نمره بالایی رو دریافت خواهد کرد؟
ضمن تشکر از بیانات آقای وحدانی ها که مطالب دقیقی رو اشاره کردن، ببینید یکی از اتفاقات جالبی که داره میفته توی دستگاه قضا با مدیریت جدید و ریاست جدید آقای رئیسی و تیم مدیریتی ایشون، توجه به جوانگرایی هستش. یعنی موقعی که ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی اومدن، ما شاهد هستیم که در حقیقت قضات جوان اومدن و در حقیقت پست هایی رو گرفتن، حالا دارن با فکر نو و ایده نو یک حرکات رو انجام میدن که خوشبین
به مسابقه دمیدن به خون جدید در
واقعا همینه. یعنی قوه قضاییه یک واقعا خون جدیدی توی رگهاش در حقیقت جریان گرفته و خب میبینیم دیگه، این آثارش رو هم همین امروز داریم میبینیم. یعنی به قول حاج آقا میزان رضایت داره افزایش پیدا میکنه. و اینکه قضات جوان واقعا نگاهشون نگاه قانونی و تخصصی به موضوع، من از طرف خودم نمیگم، من هم خودم در این قضیه سهیم هستم، خیلی از همکاران جوان دیگه من هم همین امروز توی دادسرایی که من هستم تقریبا تمام قضات شاید میانگین سنشین زیر 35 سال قضاتی که دارن تحقیق میکنن و در امر تحقیق هستن، و قضاتی دیدیم که انقدر به قانون احترام گذاشتن تا ساعت 4:30-5 وایسادن توی دادسرای محل خدمت، نه یک بار نه دو بار، تا متهم بیاد وثیقش رو بگذاره و به بازداشت نره. بله شاید یه جایی اتفاقی هم افتاد و شما نپسندید، اما ما میخوام ببینیم وجه غالب و مسیر حرکت به کدوم سمته، و این چند سالی که در حقیقت قضات دارن اضافه میشن و قضات جوان دارن در حقیقت میان و در سمت‌های قضایی قرار میگیرن، ما شاهد هستیم که اون نگاه علمی و نگاه تخصصی که لازم هست برای کار قضایی رو با خودشون دارن میارن، چون اینها اکثرا مدارکشون دکترا هست، کارشناسی ارشد هست، مدرس دانشگاه هستن، در کنار اونها در حقیقت اومدن و در دستگاه قضا دارن فعالیت میکنن، در حالی که اگه اینها میرفتن مثلا وارد حوزه وکالت بشن شاید آدمای موفقی بودن، شاید درآمدهای بیشتری داشتن، اما واقعا یه احساس دغدغه‌ای که دارن اینها رو مجبور میکنه و میان به سمت دستگاه قضا و دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم آینده قوه قضایی قانون مداری بیشتره، گرچه شاید من میتونم به یقین بگم قوه قضایی قانون مدارترین رکن نظام هستش، و توجه بیشتر به بحث فنی و تخصصی بودن کار قضایی هستش.
خب خیلی متشکرم آقای احتشامی نیا، همینطور از سایر مهمانان برنامه امروز هم تشکر میکنم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون محترم رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب استان تهران جناب آقای دکتر محمد محمدی، کارشناس ارشد مسائل قضایی و مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، و همینطور جناب آقای محمد احتشامی بجنوردی از بازپرسان مجرب دادسراهای عمومی و انقلاب. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما را همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه و همسفر مسیر شبانه ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما یعنی 162 به اتفاق تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود تا شما عزیزان ما را از آخرین نقطه نظرات ارزنده و مفید و مثبت و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بکنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همپاک سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
انتخابات، برادران خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. یکی از مظاهرش هم همین 22 بهمن است که شما در مقابل دارید. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار به ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوقها، صندوقهای رأی شلوغتر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی ممنون و خرسند و خوشحالیم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوتو می‌کنم شنونده برنامه روشنا باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه تفسیر قطره‌ای روان فشرده داریم. جزء ششم